این ساعت 3 بعد از چاشت و وقت کابل است و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هستم و در صدر گزارش های این 60 دقیقه میشنوید که ده ها کارمند کمیسیون مستقل انتخابات متقلب شناخته شده و به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. گزارش های در مورد فعالیت های بازسازی و مسائل امنیتی در کشور هم براتان داریم، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را فیض الله قرداش دارد.
صداتن از محصلین پوهنتون کابل و برخی از باشندگان کابل امروز به خاطر سوختاندن قرآن کریم که یک ماه قبل در میدان مردک صورت گرفته بود برای پیمایی پرداختند. حزب حرکت اسلامی افغانستان در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری حمایت خود را از رئیس جمهور کرزی اعلان کرد و در اخبار جهان میشنوید که یک هیئت مفتشین ملل متحد برای نظارت از دومین دستگاه هسته‌ای ایران وارد آن کشور شدند. صدها تن از محصلین پوهنتون کابل و برخی از باشندگان کابل امروز به راهپیمایی پرداختند. گفته شده است که هدف اساسی این راهپیمایی تقبیع عمل سوختاندن قرآن کریم در ولایت میدان وردک بود. آنان راهپیماییشان را از پوهنتون کابل آغاز کرده و تا مقر شورای ملی ادامه دادند. نمایندگان محصلین از اعضای شورای ملی خواستند تا در مورد رسیدگی کنند. سالی محمد سلجوقی منشی دوم ولسی جرگه افغانستان بر نمایندگان محصلین گفت که آنان در جلسات آیندهشان در مورد بحث می کنند. ادعای سوختاندن قرآن کریم که حدود یک ماه قبل صورت گرفته است تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. حزب حرکت اسلامی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از رئیس جمهور کرزی اعلان کرد. محمد رضا فاضل سخنگوی این حزب امروز به خبرنگاران گفت اعضای این حزب به خاطر از حامد کرزی حمایت میکنند که وی به خاطر تامین اتحاد ملی کوشش زیادی کرده است. آقای فاضل گفت رئیس جمهور کرزی یک شخصیت ملی است و حمایت جامعه جهانی را با خود دارد. کمپاین انتخاباتی میان رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله عبدالله از روز شنبه آغاز شده و تا دو روز قبل از انتخابات ادامه خواهد داشت. مقامات ولایت زابل میگویند روز گذشته در ولسوالی شملزی دو تن از مخالفین دولت در برخورد با پلیس کشته شدند. محمد وزیر ولسوال شملزی به رادیو آزادی گفت در بین کشته شده ها ملا ولی جان یک قومندان طالب نیز شامل است و در این زمین چند میل سلاح و موترسایکل ها نیز به دست پلیس افتاده است. قاری یوسف سخنگوی طالبان ادعا دارد که در این برخورد 8 پلیس کشته و 2 موتر نظامی تخریب گردیده است، اما مقامات ولایت زابل این ادعا را رد نموده میگویند در این برخورد با پلیس کدام آسیبی نرسیده است. مقامات محلی در ولایت لوگر میگویند که کار بازسازی در پل علم مرکز این ولایت به سرعت ادامه دارد. محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 60% قیریزی 20 کیلومتر سرک در شهر پل علم تکمیل شده است. آقای حسین خیل میگوید در پل علم و سایر ولسوالی های لوگر اعمار شهرک ها آغاز شده تا مردم از تخریب زمین های زراعتی برای منازل دست بردارند. شماری از مردم لوگر از این بازسازی ها ابراز خرسندی نموده میگویند دولت و کشورهای کمک کننده با ولایت لوگر با مقامات این ولایت همکاری بیشتر نمایند. و امروز به اساس گزارش صرافی سحر نرخ اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله شد: یک دلار آمریکایی 49 افغانی 20 پول، یک یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی، یک ریال سعودی 13 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 590 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می کند. رادیو آزادی.
یک هیئت از مفتشین هسته‌ای ملل متحد برای نظارت از دومین دستگاه هسته‌ای ایران وارد آن کشور شده است. قرار است این هیئت 4 نفری امروز از این دستگاه که در داخل یک کو در شهر قم در جنوب تهران موقعیت دارد دیدن کند. موجودیت دستگاه دوم هسته‌ای ایران ماه گذشته افشا شد و باعث نگرانی‌های جدی در غرب شد. غرب میگوید ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی است ولی تهران این مسئله را رد می‌کند. دیدار یک هیئت نظارتی ملل متحد از ایران بعد از آن صورت می گیرد که ایران به روز جمعه دادن جواب رسمی در مورد این مسئله را به تعویق انداخت که آیا یورانیم نیمه غنی شده اش را جهت مبدل کردن به مواد سوخت به روسیه می فرستد یا نه. گفته می شود ایران این مواد سوخت را برای فعالیت دستگاه هسته‌ای طبیعش استفاده خواهد کرد. مواد سوخت صادر شده به ایران نمی تواند در تولید اسلحه اتمی استفاده گردد. یک حمله کننده انتحاری امروز موتر هاوی مواد منفجرش را در یک سرک مزدحم در 140 کیلومتری اسلام آباد منفجر نموده و باعث کشته شدن یک افسر پلیس شد. بر اساس گزارش رسانه های پاکستان، پلیس از وقوع چنین یک حمله اطلاع حاصل کرده بود و این موتر را متوقف کرد. مرد دومی که در این موتر موجود بود قبل از انفجار موتر را ترک و از محل فرار کرد ولی بعدا دستگیر شد. حمله امروزی در منطقه لیلا در حال صورت می گیرد که اردوی پاکستان مشغول عملیات بزرگ در وزیرستان جنوبی بر ضد تندروان است. اردوی پاکستان دیروز گفت منطقه کودکی را از تصرف طالبان خارج نموده است. حداقل 180 نفر در نتیجه حملات تندروان در این ماه در پاکستان کشته شدند. حداقل 38 نفر در اثر دو انفجار شدید که امروز در بغداد رخ داد کشته شدند. انفجار اولی وزارت عدلیه عراق را به طور شدید تخریب نموده و انفجار دومی در نزدیکی دفتر ولایت رخ داد و حریق شدید را باعث شد. در این حادثه چندین نفر جراحت برداشتند. کسی تا حال مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته است. پلیس اسرائیل امروز بعد از آن که از سوی مظاهره کنندگان فلسطینی به سوی آنان سنگ پرتاب شد بر قدس شریف در بیت المقدس حمله کرد. به گفته یک سخنگوی پلیس اسرائیل، نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان از بمب‌های دستی اشکاور استفاده کرده و در این ارتباط 12 نفر دستگیر شدند. نیروهای اسرائیلی حرم شریف را که یهودیان آن را قدس شریف می نامند محاصره نموده بودند. این محل متشکل از معبد تاریخی یهودیان و هم مسجد گنبد طلایی الاقصا می باشد و مقدس‌ترین محل در بیت المقدس برای مسلمانان و یهودیان محسوب می شود. صدراعظم اوکراین یولیا تیموشنکو به طور رسمی شامل مبارزات انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری اوکراین شد. خانم تیموشنکو وعده قوانین عادلانه‌تر و هم محو فساد را به مردم داده است. تیموشنکو و صدراعظم سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ از کاندیدان پیش قدم انتخابات ریاست جمهوری ماه جنوری در اوکراینند. حزب تیموشنکو دیروز وی را در حضور هزاران نفر در کیف به حیث کاندید این حزب برای کرسی ریاست جمهوری معرفی کرد. و خبر آخر که یک رهبر اپوزیسیون در منطقه انگشتیای روسیه امروز در داخل موترش با ضرب گلوله به قتل رسید. به گفته آژانس خبری انترفاکس، ماک شریپ اوشف در نزدیکی شهر نالچیک مورد حمله قرار گرفت. اوشف روابط نزدیک با رئیس جمهور انگشتیا یونس بیگ یوکوروف داشت. یوکوروف هم در ماه جون هدف یک حمله انفجاری قرار گرفته و جراحت برداشته بود. مسکو شورشیان مسلمان را مسئول خشونت ها در انگشتیا می داند. پایان اخبار.
سه و هشت دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. تقلب و غفلت 200 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات را از کار برکنار ساخت.
6 مسئول ولایتی است که اینها کارمندان دائمی کمیسیون انتخابات است و متبقی کارمندان موقت انتخابات است.
عبدالله رقیب عمده حامد کرزی در دور دوم انتخابات میگوید اگر رئیس جمهور کرزی برنده این دور انتخابات شود ممکن نیست با حکومت وی بپیوندد. گزارش در این مورد را تا دقایق دیگر برایتان داریم. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نظر تحلیلگران
به نظر من که رای معقول و خوبترش این بود که به عوض ای احد دو از کاندید که در تقلب شریک بودن باید این را از انتخاب شدن دور میکردن و به عوضش کاندیدای دیگر را پیش میکردن.
در همین برنامه بحث مفصل در مورد چگونگی برگزاری دور دوم انتخابات داریم، اما با برخی از مردم در مورد دوره دوم انتخابات چه میگویند نظریات متفاوت است.
ما در دور دوم انتخابات هم سهم فعال خود میگیریم.
دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه.
در گزارش های بازسازی براتان داریم که بیش از 151 میلیون دلار آمریکایی برای اجرای پروژه های بازسازی در پروان مصرف می شود. تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران را هم دنبال می کنیم. با رادیو آزادی که باشید، حتما از افغانستان و جهان با خبر می شوید. همونطور که گفتیم کمیسیون مستقل انتخابات برخی از کارمندانش را متقلب عنوان کرده و میگوید که به زودی آنان را به دست قانون می سپارد. معاون دارالانشای این کمیسیون زکریا بارکزی به رادیو آزادی گفت که تقریبا 200 کارمند دائمی و غیر دائمیشان را از کار برکنار کردند. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با بارکزی مصاحبه کرده و در همین ارتباط توضیح خواسته.
کمیسیون مستقل انتخابات بررسی های بسیار دقیقی در مورد دستاشتن بعضی از کارمندان موقت و دائمی کمیسیون انتخابات در تخطی ها و تقلب در پروسه انتخابات روی دست گرفته بود و ما برای فعلا 200 نفر در حدود 200 نفر از ناظمین صحوی ما که همراه ما کار میکردن اونا را تفکیک کردیم و اونا در لیست سیاه شامل شدن که دیگه نمیتونن به کمیسیون مستقل انتخابات کار کنن و همچنان کارمندای دائمی ما، مسئولین ولایتی ما با در نظر داشت سوی مدیریت و یا هم دست داشتن در تخطیها و تخلف از یک ولایت به ولایت دیگه و یا هم در موارد اونا از وظایفشان سبکدور شدن و هم وظایفشان دارد تعلیق قرار گرفته و در صورتی که ما بعض شواهد در مورد بعضی از مسئولین ولایتی خود داشتیم اونا را به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معرفی خواهد کردیم.
این کارمندان شما در کدام ولایات وظیفه اجرا میکردن آقای بارکزی؟
تقریبا در بسیاری از ولایات افغانستان است که اینا نتونستن در پروسه انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنند. یعنی در بسیاری از ولایات افغانستان که ما مشکلات تخطی و تخلف داشتیم شامل این ولایت میشه.
آیا مشخص شده که چه تعداد از این افراد در تقلب کاری در انتخابات 29 اسد دخیل بودند؟
شما ببینید که ما در جریان انتخابات دور اول ریاست جمهوری در حدود 165 هزار نفر استخدام کرده بودیم و برای فعلا اینا کارمندای موقت کمیسیون انتخابات بودند. به این مرحله چیزی که ما کرده میتونیم نیست که اونا را دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات استخدام نکنیم، از وظایفشان سبکدوش کنیم. اگر شواهد و مدارکی به دست ما بیاید که اونا را به اثبات برسانند که اونا در تقلب سازمان یافته دست داشتن، اونا با ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معرفی خواهد شدند.
شما قبلا گفتیم که برخی از کارمندان دائمی شما هم البته اسمایشان شامل فهرست شده، با اونا چه برخورد مشخص صورت خواهد گرفت؟
برخورد ما با اساس احکام قانون است. ما میخواییم از مجلس قانونی با این مشکل برخورد کنیم که کارمندان دائمی ما مامورین خدمات ملکی افغانستان هستند، باید در چوکات قانون خدمات ملکی و همچنان با در نظر داشت از اینا که سوی مدیریت در بعض جای وجود داشته، در بعض جای بی‌طرفی به طور درست رعایت نشده و در بعضی از جاها ما شواهد به دست آوردیم که اینا مستقیما در تخلف دست داشتند، اینا از وظایفشان سبکدوش شدند و با ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معرفی خواهد شد.
بله، بیشتر سوی مدیریت و تقلب در کجاها صورت گرفت آقای بارکزی به اساسی بررسی های شما؟
ما میتونم در فقط یک روز دو روز آینده نامه‌ای از اینا را و همچنان که مربوط کدام ولایت هستن به تمام مطبوعات افغانستان و رسانه ها در اختیارشان بذارم.
آقای بارکزی میشه بگوین که در میان امی نزدیک به 200 نفر چه تعداد از اینا کارمندای دائمی شما هستن؟
تعداد دائمی کسایی که اونا را از وظیفه سبکدوش خواهد کردیم در حدود 6 مسئول ولایتی است که اینا کارمندان دائمی کمیسیون انتخابات است و متبقی کارمندان موقت انتخابات است.
مصاحبه بود با زکریا بارکزی، معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات. همین دیروز کمپاین رقابتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رسما آغاز شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه عقرب برگزار خواهد شد و رئیس جمهور کرزی و عبدالله عبدالله رقیب عمدهش تنها دو نامزده اند که در این دور شرکت میکنند. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته که اگر برنده شود حکومت میسازد فراگیر. اما عبدالله عبدالله گفته قصد ندارد با رئیس جمهور کرزی در حکومت شریک شوند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق افغانستان در صحبت با تلویزیون CNN گفت می خواهد با رسیدن به مقام ریاست جمهوری تغییراتی را در کشور نادارش به میان آورد و نمی خواهد بخشی از وضعیت رو به زوال کنونی باشد. تلویزیون CNN بخش های از مصاحبه با عبدالله عبدالله را روز شنبه در وبسایتش به نشر رسانده و متن کامل مصاحبه او را امروز پخش می کند. آقای عبدالله در این مصاحبه اتهامات مداخله حکومت افغانستان در دور اول انتخابات را تکرار کرد. وی افزود اگر حامد کرزی برنده انتخابات 16 عقرب گردد او در موقف اپوزیسیون حکومت آجندایش را برای تغییر دنبال می کند. عبدالله عبدالله در ادامه صحبتش گفت او تصمیم دارد سیستم ریاست جمهوری را که بر تمرکز قدرت استوار است و سیستم پارلمانی تغییر دهد. وی گفت ایجاد کمیسیون های واقعا مستقل مانند کمیسیون انتخابات و کمیسیون عدلی و قضایی از جمله اهداف او می باشد. حامد کرزی که بعد از فشارهای سنگین بین المللی به دور دوم انتخابات موافقه کرد در مصاحبه اش با CNN که روز جمعه به نشر رسید گفت در انتخابات ماه آگوست اشتباهات وجود داشت اما در کل این انتخابات شفاف بود. تلویزیون CNN در مورد این اظهارات حامد کرزی از عبدالله عبدالله نقل قول کرده که میگوید اگر حامد کرزی این انتخابات را واضح و شفاف خواند فکر میکند که این بیخبری او را نشان می‌دهد. با گفته عبدالله حکومت در تقلب در انتخابات سهم داشت. در این میان طالبان که در این اواخر حملاتشان را افزایش دادند روز شنبه از افغانها خواستند که دور دوم انتخابات را تحریم کنند و تهدید کردند که روند رایگیری را مختل می سازند. انتخابات یک عنصر مهم در تلاش کشورهای غربی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان دانسته می شود. در حال حاضر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مصروف بررسی اعزام 10,000 عسکر بیشتر جهت مبارزه علیه تهدیدهای طالبان در افغانستان می باشد.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
بله همونطور است و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com. حزب حرکت اسلامی افغانستان بر رهبری عبدالغنی کاظمی از رئیس جمهور کرزی حمایت کرده. هیئت رهبری این حزب میگوید با در نظر داشت شرایط کنونی حامد کرزی مناسب ترین شخص برای پیشبرد اداره و امور سیاسی افغانستان است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
هیئت رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان میگوید که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از حامد کرزی پشتیبانی و حمایت میکند. محمد رضا فاضل سخنگوی این حزب به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که آقای کرزی چهره شناخته شده و مورد اعتماد جامعه جهانی بوده و میتواند افغانستان را از بحران کنونی بیرون کند. آقای فاضل میگوید حزب حرکت اسلامی افغانستان این تصمیم را آگاهانه اتخاذ نموده است.
با توجه به شرایط افغانستان عزیز که تازه از دام استبداد و بحران جنگ و خودکامگی ها نجات یافته است، جناب آقای کرزی مناسب ترین فرد برای اداره و پیشبرد امور سیاسی این کشور است که ما آگاهانه آن را برگزیده و از ایشان اعلام حمایت می نماییم.
حزب حرکت اسلامی افغانستان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز از آقای کرزی حمایت کرده بود. بعد از آغاز کمپاین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این اولین حزب سیاسی است که از حامد کرزی اعلام حمایت میکند. در جریان کمپاین دور اول انتخابات نیز احزاب و نهادهای مختلف سیاسی از کاندیدان مورد نظرشان با راندازی گرد همایی‌ها و کنفرانس‌ها اعلام حمایت میکردند. سید قاسم مظفری یک تن از اعضای این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت که از رئیس جمهور جمهور آینده می خواهد تا برای حل مشکلات و بحران کرونی با سازی و تامین امنیت در کشور تلاش جدی کند.
خواست ما ایست که کشور ما از وضعیت بحران کنونی بیرون بیاید و در کشور ما بازسازی شود، امنیت تامین شود و همه اقوام که در اینجا ساکن هستند در فضای اخوت، برادری، صفا و صمیمیت زندگی بکنند. تامین امنیت سراسری در کشور ما، آسایش و آرامش ملت ما آرزوی ماست و خواست ماست که امیدوارم جناب آقای کرزی در دور دوم بتونه این خواست ما را تامین بکنه.
هیئت رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان میگوید یکی از عوامل دیگر حمایت این حزب از آقای کرزی این است که وی حامی آزادی بیان بوده، همچنان دارای تجربه عالی در حکومتداری میباشد. روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان رسما از روز گذشته آغاز گردیده است که مجالس در کابل و ولایات به طرفداری از هر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار میشود. اما در این کمپاین ها برخلاف دور اول انتخابات که در ماه اسد برگزار شد، شعارهای تازه و عکس های تازه از حامد کرزی دکتر عبدالله عبدالله که در انتخابات 16 عقب با هم رقابت میکنند به چشم نمیخورد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
انتخابات ریاست جمهوری دور دوم از نظر تحلیلگران
به نظر من که رای معقول و خوبترش این بود که به عوض ای هر دو از کاندید که در تقلب شریک بودند باید اینا را از انتخاب شدن دور میکردن و به عوضش کاندیدای دیگر را پیش میکردن.
در همین مورد بحث مفصله در خصوص چگونگی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید و همچنان در گزارش های بازسازی براتون داریم که بیش از 150 میلیون دلار آمریکایی برای اجرای پروژه های بازسازی در پروان مصرف می شود و همچنان تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران را هم دنبال می کنیم. اما حالا باز هم مسائل مربوط به انتخابات را پی میگیریم. برقراری امنیت در دور دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مسئله است که مردم نسبت به آن تشویش دارند. در دور اول نقاط مختلف کشور شاهد ناامنی های بود که به شکل از اشکال مانع از شرکت مردم در انتخابات شد. اما چه تضمین وجود دارد که امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تأمین شود؟ وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک در بخش از مصاحبه اختصاصیش برای رادیو آزادی چنین اطمینان داد:
ما از هر گونه ایثار و فداکاری و تلاش و سعی عظمی بر تامین امنیت مضایقه و دریغ نخواد کردیم و کاملا اطمینان دارم که با در نظر داشته تجارب و درس‌های آموخته شده از انتخابات دور اول و ضمن عملیات هایی را که در ظرف از دو ماه در بسیاری از ولایات کشور هم توسط قوت‌های منظم و هم توسط قوت‌های کماندو اجرا کردیم، زمینه تامین امنیت انتخابات و مراتب از دور اول بهترتر شد.
عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان بود. باز هم در مورد مسائل مربوط به امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داریم که نیروهای افغان و ISF در شمال کشور از تدابیر خاص امنیتی خبر می‌دهند. از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بیشتر می‌شنویم.
نیروهای امنیتی افغان و ISF در برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قوی‌تر و منظم‌تر در مقابل مخالفین دولت هستند. در جهت پلانگذاری و اتخاذ تدابیر امنیتی، نیروهای امنیتی افغان و ISF در کمپ مارمل قرارگاه قوت‌های صحابی ISF در مزار شریف جلسه کردند. در پایان این نشست جنرال مرادعلی مراد، قمندان قول اردوی 209 شاهین و جنرال یورگن زیتسر، فرمانده ISF در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شام روز شنبه حضور یافتند. جنرال مراد میگوید مخالفین با قدرتمندی که در دور اول انتخابات در تمام ولایت شمال گسترش یافتند، نیروهای امنیتی افغان هم تعهدی که کرده بودند به تعهد شان عمل کردند و اطمینان می‌دهد که در دور دوم هم به تعهداتشان پایدار باقی خواهند ماند.
ما به تعهدات خود همون قسمی که دور دوم عمل کردیم برای شما صراحتن میگیم که در این دفعه ما قویتر و منظمتر با روحیتر در مقابل از اون که دشمنای سال ثبات نسبت به دور گذشته ضعیفتر است، گزارش های استخباراتی ما، منابع استخباراتی ما برای ما اطمینان می‌دهند که
جنرال مراد و جنرال یورگن در این کنفرانس خبری مشترک هر دو شایعات که گویا نیروهای طالبان به وسیله هلیکوپترهای خارجی به شمال منتقل می‌گردد را رد کردند. قمندان ISF در شمال در این رابطه می‌گوید:
Und seien Sie sicher, dass unser gemeinsamer Feind, afghanische Sicherheitskräfte und von uns دی طالبان سند.
طالبان دشمنان جمع ما و ارگانهای امنیتی افغانستان هستند. ما نمیگذاریم که طالبان به صفحات شمال بیایند و در اینجا تحرکات و عملات خود را اجرا کنند. قمندان قول اردوی 209 شاهین همچنان میگوید در دور دوم انتخابات قوت‌های هوایی و زمینی اردوی ملی، پلیس ملی و ایساف شامل است. جنرال مراد به بعضی از نقاط ناامن در شمال افغانستان اشاره کرده گفت که هنوز هم در بعضی از نقاط ولایت کندز، بغلان و ولسوالی غرماش چالش‌های امنیتی موجود است. جنرال مراد اضافه می‌کند که قبل از فرا رسیدن دور اول انتخابات وضعیت امنیتی در شمال بحرانی‌تر شده است. جنرال مراد می افزاید نیروهای امنیتی افغانستان و ایساف قبل از برگزاری انتخابات دور اول ریاست جمهوری افغانستان عملیات پاکسازی را در این ساحات آغاز کرد و سران کلیدی طالبان را در ولایات کندز، بغلان و ولسوالی غرماش از بین بردند. جنرال یورگن زتسر در رابطه به این که آلمان نیروهای اضافی را به خاطر تامین امنیت دور دوم انتخابات میفرستد میگوید قمندانی نیروهای ایساف در شمال که در دور اول انتخابات نیروهای خود را تقویت کرد نیروهای اضافی را به شمال خواست عساکری که به همین منظور اضافه شده بود آنها را در شمال نگه می‌دارد و آمادگی دارد که قسمت از این نیروها با ارگانهای امنیتی افغانستان یک جا توانمندی اینجا دارد که در دور دوم انتخابات هم طور شاید و باید امنیت را بگیرند. قمندان نیروهای صاحبی ایساف در شمال به تعهدات کشورشان به افغانستان تاکید کرد و به مردم افغانستان اطمینان داد که نیروهای امنیتی در شمال افغانستان در دور دوم انتخابات قوی تر هستند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. چنانچه در جریان هستین 16 عقرب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. بیاین بشنویم که مردم چی میگویند.
و حیث یک شهروند افغانستان به خاطر تعیین سرنوشت این کشور ما در دور دوم انتخابات هم سهم فعال خود میگیریم.
دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه. انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم حال از باشنده کابل میباشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوایم که اشتراک کنم.
خب البته در دور اول من رای نداده بودم به خاطر بی‌نظمی زیاد بود در سایت‌های انتخاباتی. در دور دوم خودم در ضمن نزدیک خودم رای میدم بر تمام جوانان، بر تمام مردمی که سن 18 سالگی را تکمیل کردن و کارت رای‌دهی دارن. گفتنی دارم که باید سهم بگیرن در انتخاب.
نظریات شما را از مردم را در مورد برگزاری دور دوم انتخابات شنیدید. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 عقرب برگزار شود و رئیس جمهور کرزی و عبدالله رقیب عمدهش تنها دو نامزده اند که در این دور شرکت می کنند. لحظه به لحظه خبرهای تازه در این مورد از رادیو آزادی به شما می رسه. تا دقایق دیگر تازه ترین خبرها را براتان داریم، اما حالا از بامیان خبر می رسد که مردان مسلح بر پسته در دره شکاری حمله کردند. در این حمله به کسی آسیب نرسیده و افراد مسلح پس از حمله پا به فرار نهادند. خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت با جنرال خدایار قدسی عامر امنیت قماندانی امنیه بامیان صحبت کرده.
مخالفین دولت در سایه دره شکاری ساعت 10:20 نیمه شب بالای پسته دهن سیغان از سه استقامت حمله کردند که این جنگ تقریبا 2 ساعت جریان پیدا کرد، اما خوشبختانه دشمن نتوانستند در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کنند و بعد از 2 ساعت درگیری دشمن فرار کردند.
عامر امنیت قماندانی امنیه بامیان میگوید در اثر این حادثه به نیروهای پلیس ملی آسیب نرسیده. عاملان این حادثه از ساحه ولسوالی تالاو برفک ولایت بغلان وارد بامیان شده و سپس به همان ساحه فرار کردند. در دره شکاری ولایت بامیان گاه گاهی ناامنی های صورت می گرفت، اما پس از آن که ملا برهان که گفته می شود عامل اصلی این ناامنی ها بوده، در 11 ماه سنبله امسال در اثر درگیری مسلحانه دستگیر شد، ناامنی ها هم در دره شکاری قطع گردید. عامر امنیت قماندانی امنی بامیان تاکید میکند این حادثه به دور دوم انتخابات ربطی ندارد، و مخالفان دولت میخواهند با انجام این حادثه حضور خود پس از ملا برهان را نشان دهند.
ما شخصا ایتو ارزیابی میکنیم بعد از دستگیری ملا برهان دشمن هیچ گونه تحرکی را نتانستند در ولایت بامیان انجام بدهند. به خاطر از اینکه تانسته باشه حضور خود را منتخب اعلام بکنه و تانسته باشه دو منابع کنار تمویل میکنه یک چنین حرکتی را در پوسی دهن سیغان انجام دادن. فکر نمیکنیم ربطی به انتخابات داشته باشه.
پیش از این حادثه در اوایل هفته گذشته یک حادثه سرقت مسلحانه نیز در دره شکاری بامیان صورت گرفت. به گفته آمر امنیت قمندانی امنی بامیان، نیروهای امنیتی این ولایت آمادگی دارند تا امنیت دور دوم انتخابات در این ولایت را تأمین نمایند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
3:30 به وقت کابل است. زرغون منگل در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
صدها تن از مؤسسین پوانتون و برخی از باشندگان کابل امروز به خاطر سوختاندن قرآن کریم که یک ماه پیش در میدان وردک صورت گرفته بود به راهپیمایی پرداختند. حزب حرکت اسلامی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از رئیس جمهور کرزی اعلان کرده است. به گفته مقامات محلی در ولایت لوگر، کار بازسازی سرک‌ها و شهرک‌ها به سرعت ادامه دارد. یک هیئت از مفتشین هسته‌ای ملل متحد برای نظارت از دومین دستگاه هسته‌ای ایران وارد آن کشور شده است. حداقل 38 نفر در اثر دو انفجار شدید که امروز در بغداد رخ داد کشته شدند. و صدر اعظم اوکراین یولیا تیموشنکو به طور رسمی شامل مبارزات انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری اوکراین شد.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. تا دقایق دیگر بحث مفصل را میشنوید در مورد چگونگی برگزاری دور دوم انتخابات. همچنان میشنوید که بیش از 150 میلیون دلار آمریکایی برای اجرای پروژه های بازسازی در پروان مصرف میشود. مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل، اما حالا این گزارش را برایتان داریم. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که صدها پروژه انکشافی را در سرتاسر افغانستان عملی خواهد ساخت. گفته می شود هزاران باشنده در مناطق دور افتاده کشور از این پروژه ها بهره مند می شوند. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز این موضوع را در کابل گفت. اما وی به مشکلات هم اشاره کرد که در برابر اجرای برنامه های انکشافی وجود دارد. از فهیمه حسا در کابل بیشتر می شنویم.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید با آنکه تطبیق و اجرای صدها پروژه انکشافی در مناطق دورافتاده افغانستان در دست اجراست، اما مشکلاتی نیز در اجرای پروژه ها وجود دارد که می تواند روند انکشاف را در برخی از مناطق کند بسازد. احسان زیا وزیر انکشاف دهات افغانستان که به روز یکشنبه برنامه های 6 ماه اول به خصوص برنامه های 3 ماه اخیر را تشریح می کرد گفت از آغاز سال تا کنون با مشکلات امنیتی نیز روبرو بودند.
ما در از ابتدای سال تا حالا بعد مشکل عمده مواجه بودیم. یک مشکل امنیتی به خاطر آغاز کار پروژه، همچنان سروی و دیزاین پروژه، و دوم مشکل دیرسیدن پول از طرف منابع تمویل کننده به وزارت مالیه. تا که پول تعهد شده از طرف منابع تمویل کننده به وزارت مالیه تسلیم داده نشه، وزارت‌های دولت کار پروژه خود را شروع کرده نمیتونند.
با گفته وزیر انکشاف دهات افغانستان، اجرای پروژه ها در حداقل 20 ولسوالی در مناطق جنوبی، شرقی و جنوب شرقی با مشکلات روبرو بوده است. اما وی گفت که آنان در سایر مناطق برنامه های انکشافی را با جدیت دنبال کردند و هزاران تن از افراد نیز با استفاده از این پروژه ها شامل کار شدند. وی گفت که آنان پروژه هایی را به ارزش بیشتر از 5 میلیارد افغانی تطبیق کردند که اثرات مثبتی در انکشاف اجتماعی داشته است. وی همچنان با آمادگی های وزارت برای اجرای برنامه های اضطراری در زمستان امسال اشاره کرد.
در رابطه با جابجایی مواد، در رابطه با توزیع مواد، تهیه خیمه و سایر وسایل، ما خوشبختانه اداره ضد حوادث داریم که وظیفه اوناست و در همکاری با ادارات ملل متحد اقدامات صورت گرفته. قبلا از طرف موسسه WFP در همکاری اداره محترم ضد حوادث یک مقدار مواد غذایی قبلا در قسمی که بر ما گزارش دادن جابجا شده در ولایت بسیار آسیب‌پذیر دوردست.
مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفتند که امسال 21 میلیارد افغانی را به هدف تطبیق پروژه‌های انکشافی در این کشور در اختیار دارند که 7 میلیارد آن مصرف شده و طرح پروژه‌های دیگر نیز روی دست است که تا آخر سال جاری ادامه می‌یابد. اما با آنکه مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از اجرای برنامه‌های انکشافی در روستاها و ولسوالی‌ها سخن می‌زنند، بسیاری از باشندگان مناطق دورافتاده شکایت دارند که پروژه‌های انکشافی در مناطق آنان تطبیق نشده و یا هم کیفیت پروژه هایی که در عرصه های مختلف زراعتی، ساختمانی و صحی اجرا شده پایین بوده است. فهیمه حسا، رادیو آزادی، کابل.
در یک تحول دیگر داریم که بیش از 151 میلیون دلار آمریکایی برای اجرای پروژه های بازسازی در پروان مصرف می شود. نیروهای آمریکایی بخش کلان این پول را کمک کردند. مقام های پروان چی می گویند؟ از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل می شنویم.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به ارزش بیشتر از 151 میلیون دلار آمریکایی در سال جاری پروژه های بازسازی در این ولایت به اجرا گذاشته شده است. به گفته مسئولین، بخش اعظم این پروژه ها با کمک مالی PRT گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده است. انجینر عبدالقادر زهین رئیس سکتوری ولایت پروان در مورد راه اندازی این پروژه ها با ارزش بیشتر از 151 میلیون دلار به رادیو آزادی گفت از این مقدار پول در بخش های صحت، معارف و قیریزی سرک ها استفاده می شود.
تا سال روان یا در مدت 7 ماهی که از سال سپری شده، پروژه هایی را که ما از طریق دونرهای مختلفه چی PRT و چی بعضی مساد دیگه که گرفتیم، ما تا حدود 151 میلیون دلار آمریکایی را همین اکنون یا تکمیل کردیم و در شرف تکمیل است که پروژه ها بیشترین بودجه زیر تیم PRT آمریکا مقیم بگرام تمویل کرده و این پروژه ها بیشترینش سرک ها بوده که شاید در حدود چیز کم 100 میلیون دلار از سرک باشه، باقی مانده کاتب، کلینیک ها، دیوارهای سنادی، شبکه های آبیاری و دیگر عرصه هایی که ضرورت جدی مردم و محل می باشه.
با این حال شماری از ساکنان ولایت پروان کمک های مالی جامعه جهانی را در بخش بازسازی افغانستان با اهمیت دانسته و اما از دولت می خواهند تا از نواقص و ضعف کیفیت پروژه ها جلوگیری کند تا از این پول های کمک رسانی جامعه جهانی استفاده نادرست صورت نگیرد.
از این کمک‌های قابل ملاحظه که جامعه جهانی در عرصه بازسازی در افغانستان خصوصا به شهر پروان نمودند، من اظهار سپاس میکنم. البته این کمک‌ها قبلا هم صورت گرفته بود و متاسفانه که نظر به کیفیت بسیار زیاد ما نگران هستیم. ما از مقام ولایت پروان و همچنان دست اندرکاران همی پروژه ها خواهش از این داریم که متوجه کیفیت همی ساختمان ها بوده تا بتانیم ما به مدت طولانی از استفاده کنیم. مثل مقطعی نباشه، یک سال دو سال کار دیگه دوباره از بین بره و استهلاک شود. خواهشمند هستیم که جدی توجه درباره کیفیت همی ساختمان ها بکنن.
مقامات دولتی موجودیت ضعف کیفیت و نواقص در پروژه های بازسازی و عمرانی را تا حد تایید می کنند، اما می گویند تلاش خواهند کرد تا در زمینه رسیدگی به این مشکلات اقدامات مؤثر صورت گیرد. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر روز مصاحبه ها، بحث ها، پرسش ها و تحولات را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و سر بزنین به آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com. 3:38 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بحث مفصل داریم در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشور که در 16 عقرب برگزار می شود. اما حالا برشنا نظری شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل را کوتاه مرور می کند.
روزنامه راه نجات با اشاره به روند برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که مسئله ایجاد ائتلاف میان دو کاندید برتر نیز گرم است نوشته است، میان این دو رقیب و برنامه‌های دور از هم ائتلاف معنایی ندارد. روزنامه در مطلب دیگری به مشکلات موجود در افغانستان پرداخته و نوشته است که اختلاف نظرها راه است به سوی یکی شدن، اما بهتر است که برای به دست گرفتن سرنوشت خود یک جا شویم. راه نجات در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نیز تبصره کرده و گفته است که آنان برای اقدامات بیشتر در افغانستان موافقت کردند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان پرداخته و نوشته است که ماموریت نیروهای ناتو در این کشور بسیار پیچیده است و باید این نیروها برای تقویت نیروهای افغان بیشتر تلاش بکنند. روزنامه در جای دیگری به مسئله دیدار هیئت سنای آمریکا از افغانستان توجه کرده و نوشته است که هیئت سه نفری سنای آمریکا روز گذشته به کابل آمده و در مورد وضعیت و روند برگزاری انتخابات با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. روزنامه آرمان ملی نیز بخش اعظم مطالب شماره امروز خود را به موضوع انتخابات افغانستان و مشکلات ناشی از آن اختصاص داده است. روزنامه در سرمقاله خود دشواری‌های برگزاری دور دوم انتخابات را به بررسی گرفته و نوشته است که در این هوای سرد و تهدیدهای امنیتی شاید کمتر مردم حاضر شوند تا با پای صندوق‌های رأی بروند، اما مقاله نویس خواسته است تا مردم اراده‌شان را برای رفتن به طرف انتخابات قوی‌تر بسازند. روزنامه مطلبی هم در مورد وضعیت امنیتی در شمال افغانستان بر نشر رسانده و پرسیده است که هلیکوپترها به این ساحات از کجا می آیند و چرا مسئله پیگیری نمی شود. روزنامه ویسا با اشاره به ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان و با توجه به برگزاری اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نوشته است که آنان بار دیگر اظهارات کلیشه‌ای و شعارگونه داشتند. روزنامه در جای دیگر نیز از جامعه جهانی به خصوص غرب انتقاد کرده است که حقایق موجود در افغانستان را نمی داند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله فعالیت های طالبان مسلح در افغانستان توجه نموده و نوشته است که سازمان استخبارات پاکستان با همه گروه های طالبان ارتباط دارد و روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که مردم باید دینشان را در برابر این روند ملی ادا کنند، اما اسلام به مشکلات ناشی از اخاذی‌ها در شهرها توجه کرده و گفته است که باید به این روند خاتمه داده شود.
باز هم خوش آمدین. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با رادیو آزادی هستین. 3:41 دقیقه به وقت کابل است. باز هم یک یادآوری کوتاه میکنم که تا دقایق دیگر براتان بحث مفصل داریم در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای جنجال برانگیزه ایران را دنبال میکنیم. به خاطر حل منازعه در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران، مفتشین سازمان انرژی هسته‌ای به آن کشور اعزام شدند. این هیئت متخصصین با تجربه در جریان چند روز آینده طرح‌های ارائه شده توسط مقام‌های ایرانی را بررسی کرده، با کارکنان بخش هسته‌ای ایران هم مصاحبه‌های را انجام خواهند داد. به این بشنویم که آرش همایون در این مورد چه جزئیات بیشتر دارد.
علی شیرازالدین، یک سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، بدون اینکه جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه کند، به روز یکشنبه با آژانس خبری رویترز گفته است مفتشین سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای دیشب به خاطر تفتیش عادی به ایران رسیدند. مفتشین سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای از دومین کارخانه غنی‌سازی یورانیوم در 160 کیلومتری تهران که برای 3 سال مخفی نگه داشته شده بود و موجودیت آن ماه گذشته افشا شد، دیدن خواهند کرد. از یورانیوم غنی شده می توان در دستگاه‌های تولید انرژی هسته‌ای استفاده کرد. همچنان آن را به خاطر تولید بم اتمی بیشتر غنی ساخت. ایران می گوید که غنی سازی یورانیوم را به خاطر تولید انرژی سلحامیز هسته‌ای انجام می دهد. غرب حراس از آن دارد که ایران از یورانیوم غنی شده برای تولید اسلحه هسته‌ای استفاده خواهد کرد. به خاطر حل منازعه برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران، به تاریخ 1 اکتبر سال جاری مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان با ایران در ژنو آغاز شد. در مرحله دوم مذاکرات که به روز جمعه صورت گرفت، در رابطه با ارسال یورانیوم ایران جهت غنی‌سازی به خارج از آن کشور دشواری‌های به وجود آمده است. آژانس خبری آلمان در این رابطه گزارش می‌دهد قدرت‌های بزرگ جهان پیشنهاد کرده‌اند یورانیوم ایران جهت غنی‌سازی به روسیه و فرانسه فرستاده شود. با وصف اینکه ایران گفته است که هفته آینده به این پیشنهاد پاسخ خواهد داد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه در یک تماس تلفنی با رؤسای جمهور فرانسه و روسیه از این تصمیم بین‌المللی در رابطه با غنی‌سازی یورانیوم ایران استقبال کرده است. اوباما از رئیس جمهوری روسیه به خاطر نقش رهبری کننده اش در طرح این پیشنهاد و از نیکلاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به خاطر همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا اظهار امتنان کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا همکاری ایران را با جامعه بین‌المللی به نفع مردم آن کشور دانسته و در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
We believe the bulk of the people of Iran are friendly.
ما معتقد هستیم که بخش اعظم مردم ایران دوست مردم آمریکا بوده، با آنها برخورد خصمانه ندارند. در شرایط حاضر مردم ایران در مرحله دشوار گذار و تصمیم گیری در مورد شیوه برخورد با حکومت خودشان قرار دارند. ولی این مسئله به نفع مردم جهان، مردم ایران، مردم اروپا و جهان می باشد که ایران اسلحه هسته‌ای را توسعه ندهد. آژانس خبری رویترز می نویسد ایران می گوید کارخانه هسته‌ای که در یک پایگاه نظامی در داخل کوههای نزدیک شهر قم ساخته شده است، غنیسازی یورانیوم را به مقاصد ملکی انجام می دهد. با آنکه دیپلماتان و تحلیلگران غربی می گویند ظرفیت غنیسازی این دستگاه محدود می باشد، ولی با آن هم محصولات آن برای تولید 1 تا 2 سرگلوله اتمی در سال کافی می باشد. آژانس خبری رویترز می افزاید تیم قوی سازمان انرژی هسته‌ای که تازه به ایران اعزام شده است، در جریان چند روز آینده دیزاین ها و نقشه هایی را که توسط مقامات ایرانی ارائه شده اند را بررسی و با کارکنان بخش انرژی هسته‌ای و برنامه غنیسازی یورانیوم آن کشور نیز مصاحبه هایی را انجام خواهد داد.
در یک تحول دیگر، قصر سفید میگوید رؤسای جمهوری ایالات متحده امریکا روسیه و فرانسه حمایت کاملشان را از معامله به هدف رفع تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران تصدیق کردند. قصر سفید واشنگتن گفت باراک اوباما روز شنبه با رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف تماس گرفت تا از آنها به خاطر نقششان در وجود آوردن این پیشنهاد تشکر کند. بنابر این طرح که به وساطت سازمان ملل متحد حاصل شده، یورانیوم ایران برای غنی شدن و تبدیل به سوخت برای یک تأسیسات دوایی هسته‌ای ایران به روسیه فرستاده خواهد شد. تهران ضرب العجل روز جمعه را برای پاسخ به این پیشنهاد از دست داد، اما گفت پاسخ را در هفته آینده ارائه خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
3:46 دقیقه به وقت کابل است و چنانچه پیشتر گفتیم و همونطور که در جریان هستین، قرار است در 16 عقرب امسال انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و رئیس جمهور کرزی و عبدالله رقیب عمدهش تنها دو نامزد هستند که در این دور شرکت میکنند. اما در مورد این که این دور دوم چگونه برگزار خواهد شد، ما بحث مفصل داریم براتون که شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد میزبانی کرده. با هم میشنویم.
با عرض سلام و ادب، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 29 اسد برگزار گردید، بالاخره بر اساس تقلب‌ها و جالکاری‌هایی که در آن صورت گرفته بود به راوند دوم کشانیده شد. گرچه در دور اول مردم افغانستان هین رایدهی قربانی‌های زیادی دادند، اما در پروسه اشتراک نمودند. اینکه در راوند دوم آن مردم اشتراک خواهند کرد یا خیر و مسئولین برای راوند دوم چی آمادگی های دارند، آن را در یک میز مدور با مهمانان عزیز خویش در میان گذاشتیم. در این میز مدور مهمانان عزیز ما هستند: محترم دگروال محمد افضل، قماندان اردوی ملی در زون مشرقی، محترم دکتر تاج الدین ملتمل، کارشناس امور سیاسی افغانستان، محترم لطف‌الله مشعل والی لغمان، محترم سید فضل‌الله وحیدی والی ولایت کنر و محترم جمال الدین بدر والی نورستان، که با استفاده از فرصت به همه ایشان خوش آمدید میگوییم. سوال اول ما راجع میشه به دگروال محمد افضل، قماندان اردوی ملی در زون مشرقی. قماندان صاحب، نیروهای امنیتی برای راوند دوم چه تدابیر امنیتی را زیر دست دارند؟
گرچه پلانای قبلا موجود بوده، پلانای امنیتی که قبلا در راوند اول انتخابات ما داریم، ولی با کمی تغییر ما آماده هستیم و اطمینان میتیم برای مردم مسلمان مجاهد خود که ما به خاطر تامین امنیتشان و همچنان حوزه رای گیری که هر جای لازم شوه و ما حاضر آماده هستیم که امنیت و سهر بگیریم و مردم امیدوارند که مطمئنانه که مافی سقی بیند و رای خدا استعمال نمود.
پیشگویی شما چیست که قبلا در انتخابات نسبت به ولایات دیگر در مشرقی پر امنتر اجرا گردید، این راوند دوم چه قسم اجرا خواهد شد؟ آیا حادثات هم شما پیش بینی کردین؟ یعنی
خب این پیشگیری خوب گفتن بسیار مشکل است و ما مطمئن هستیم که کما فی سابق حتی از سابق بهترتر امنیت تامین خواهد شد.
با جهان سپاس از قماندان صاحب محترم دکتر صاحب ملتمل. شما راوند دوم انتخابات را چقدر به خیر ملت میبینین؟
ما فکر میکنیم که این مساله به مردم افغانستان
افغانستان دو چیز میموزن. اولی که این مردمی که تقلب میکردن باید بفهمن که بالاخره تقلب کشف میشه و به سزای عملشون رسانیده میشه. به نظر من که رای معقول و خوبترش این بود که به عوض ای هر دو از کاندید که در تقلب شریک بودن باید اینا را از انتخاب شدن دور میکردن و به عوضش کاندیدای دیگر را پیش میکردن. خو متاسفانه مردم ما هیچ وقت همین چانس نداره. اینا ما مجبورن در بین از دو کاندید انتخاب بکنیم. به نظر من اولین مسئله که جا باید مطرح شوه که خوای بین المللی و مردم افغانستان برای توجه کنه ایسته که اینا را نگذارن که از با استفاده از پول و زور و قدرت مردم را تهدید و تطمیع کنن که در انتخابات شرکت بکنن، بلکه مردم آزادانه انتخاب در بازم مردم افغانستان یک دفعه دیگر در بین از این دو بدتر باید یک انتخاب بکنم. ما مجبور هستیم ولی ما نمیخوایم که مردم ما حق انتخاب از دست بده. باید بازم در انتخابات شرکت کنه و به خاطر منافع اولیای کشور خود در بین دو کاندید هر کس را که موثرتر و بهتر میبینه رای بده، نه به اساس قومیت. مثلا اگر پشتون است میگن ما برای کرزی باید رای بدم برای اینکه پشتون است، و یا اگر مثلا تاجک و قوم دیگه است میگن ما باید برای دیگه کس رای بدیم. نی اصلا مردم افغانستان باید منافع ولیای کشور در نظر بگیره. در ننګرهار باید نیز مردم، چون این منطقه به ذات خود یک منطقه بسیار روشن و تعلیم یافته و دانشمند است، اینا باید ایره بفهمند که مشکل مملکت ما سر احساسات حل نمیشه و با یوز احساسات و تفکر و تعقل یک انزیم را انتخاب بکنه که او منافع تمام افغانستان باشه، نه منافع یک قوم مشخص. به خاطر اینکه یک قوم مشخص نمیتونه مشکل افغانستان حل بسازه.
قبل از اینکه انتخابات براند دوم بره دکتر صاحب، مردم ننګرهار در گردمایی های مختلفشان گفتن که مردم حوصله زیاد ندارن که در راند دوم اشتراک کنن. شما روحیه عام مردم چی نوارجه میکنین که آیا به مود دلچسپی و دلگرمی مردم در این پروسه اشتراک خواهد کردن؟
من متأکد هستم که مردم بسیار مایوس شدن و بسیار متاثر هستن از این حالتی که سر ملک ما آمد، که در تمام دنیا مسخره شدیم، در سطح مملکت خود مسخره شدیم. ولی باز هم فکر میکنیم که مردم بازم ارزش انتخابات میفهم و تحدی در انتخابات شرکت خواهد کرد.
با اظهار تشکری از ملت مل سب محترم لطف الله مشر والی لغمان، در لغمان برای برگزاری انتخابات چی تدابیر زیر دست دارین؟
بله، اگرچه مردم ولایت لغمان چندین بار جلسه نموده بودن و خواستار منعقد نشدن دور دوم انتخابات بود، ولی حالا که جمهوری افغانستان و ادارات حقوقی انتخابات به دور دوم کشیده، مردم لغمان عام از علمای کرام، مسفیدان، کماندان جهادی و تمام مردم آمادگی خود نشان دادن که در انتخابات سهم میگیرن. اداره ولایتی و مسئولین امنیتی برای تامین امنیت انتخابات در همکاری با علمای کرام و مسفیدان و مشران قومی تدابیر لازم را گرفته و ما امیدوار هستیم که در لغمان انتخابات به وجه بسیار خوب برگزار خواهد شد و مردم لغمان با جوش و خروش در انتخابات سهم خواهد گرفت.
ولی صاحب، قسمی که قبلا ما شاهد بودیم که در انتخابات 29 اسد بعض واقعات ناامنی رخ داد در ولایت لغمان، مثلا راکت فایر شد، چقدر مطمئن هستین که این دفعه تدابیر امنیتیتان آنقدر خوب باشه که مردم مطمئنن براون به پای صندوق؟
دشمنان صلح ثبات افغانستان نمیخواهند که در افغانستان هیچ پروسه مثبت تطبیق شود. انتخابات یک پروسه ملی و تاریخی افغانستان است. در دور گذشته هم مشران قومی و علمای کرام و تمام مردم لغمان با ما همکاری کرده بودند، با وجود مشکلات، با وجود مشکلات امنیتی به پای صندوق رای رفتند. در این انتخابات هم ما از او که بهتر امنیت میگیریم، مشران و علمای کرام همراه ما هستند و به مردم اطمینان میدیم که به اطمینان خاطر و رضایت کامل برن و رای خود را استفاده بکنن و رای جمهوری آینده خود انتخاب.
تشکر والی صاحب. محترم سید فضل الله وحیدی، والی کنر، اگر در ولایت لغمان از آمادگی هایتان صحبت نمایید خوش خواهیم شد.
از اینکه ما یک تجربه در مورد امن مناطقی که در اوجرای داده میشه داریم دیگه، امیدوار هستیم که این دفعه ان شاء الله امنیت نسبت به سابق خوبتر خط بود، و یکی که ما از کمبود پلیس شکایت داشتیم و یک تقریبا در حدود 500 پلیس برای ما اضافه شده دیگه، به اول هست ما مطمئن هستیم که ان شاء الله این دفعه امنیت نسبت به سابق خوبتر خط بود.
علاقه مندی مردم چطور است؟ مردم چی میگن که اینا اشتراک میکنن؟
علاقه مندی مردم تا که جناب کرزی صاحب اعلان نکرده بود مردم امی میگفت که ما اشتراک نمیکنیم، ولی وقتی که کرزی صاحب اعلان کرد بعد از او مردم پیش ما آمدن و معذر هستیم به خاطر از اینکه این نامی را که سر ما مردم مانده که این نام غلطی و تقلبی چیزا، این یگانه چیزی که از بین میبره نمی دور دوم است و این قربانی را که کرزی صاحب داده ما معذر هستیم که رای بدیم.
تشکر جناب والی صاحب. محترم جمالالدین بدر والی نورستان، در نورستان در راوند اول نیز مشکلات وجود داشت، در راوند دوم چطور خواهد بود؟ آیا مردم اشتراک خواهند کرد یا خیر؟
رفتن مردم پای صندوق های کار مردم از کار ما نیست، نه کار دولت است، ولی ما تا حدی می توانیم مردم را تشویق کنیم، می توانیم ما مردم سابق هم شوق داشتن رفتن، ولی مشکل ما داریم، مشکل ابزار انتخاباتی به وقت زمان به محلات تعیین شده نمی رسند. نورستان در مثل ننگرهار و یا سایر ولایت های مترقی نیست که ما یک روز پیش صندوق ها را برسانیم همچنان در خورا و دهات توزیع شود، باید کم از کم 5 روز بیشتر و توسط ترانسپورت فضایی باید اونجا برسه هوایی، پس از اون می توان مسئولین محلی با هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات به خورات یا محلاتی که به خاطر رایدهی تخصیص داده شده است توزیع شوند، همچنان باز جمع شوند. ولی مردم نورستان تا جایی که ما معلومات داریم هر جایی که ما رفتیم یک شکایت داشتن که کارت رایدهی توزیع نشده، از این معلوم میشه که مردم چه قشاق داشتن و دارن خواهد داشتن.
آنچه را شما من هست یک پیشنهاد بر کمیسیون مستقل انتخابات لازم میپندارین و زیرا بر راوند دوم یک چیزی وقت انوز است که در ولایت نورستان نقصه هایی که قبلا وجود داشت باید رفع گردد، او چی است که مثلا شما او را
هماهنگی لازم با مقامات ولایت و مقامات امنیتی که در ولایت نورستان هستند، چی از دوستای خارجی چی از ارگان های امنیتی داخلی، اگر به وقت زمان به ولسوال ما بگوییم یا قمندان امنیه محل ما بگوییم که فلانی جا صندوق میرسه شما آمادگی را داشته باشین، امکان داره که تدابیر خود بگیره از طریق نیروی خود یا از طریق نیروی ریش سفیدا یا توده های مردمی یا نهادهای مدنی که در اونجا کار میکنن، از طریق جرگه ها و شوراهای محلی، اگر ناگهان و بدون پیش بینی برسن یک مشکل را داریم ما و دیگه مشکل سرمایه خیلی سخت که با اون مواجه هستیم و نبودن راه خیلی مشکل است که چطور ما میتوانیم که یک قریه که از فلسوالی به فاصله 24 کیلومتر در راه صاحب البر باشه چطور میتوانند شو ما اینا را توسط حیوانات مواشی با جای انتقال بدیم باز اینا را جمع کنیم، خیلی مشکل.
چقدر مطمئن هستین که قوای امنیتی اردوی ملی و امنیت ملی و قوای ائتلاف که اونجا وجود داره اینا بتوانند در ولایت نورستان امنیت را در روز تامین بکنند؟
در شرایط کنونی امنیت به نظر من پیش بینی نمیشه، به خاطر اینکه در کل کشور هرج مرج است، مخالفین دولت هم در حالات آمادگی هستند، این مشکل است که ما گفته نمیتوانیم که برات ما 100% اطمینان بدیم، ولی یک چیز من برات گفته میتوانم که مردم نورستان توده های مردمی شوراهای اصلاحی و جرگه های محلی ریش سفیدا و علما منورین اینا با دولت همکار هستند، با این همکاری ما پیش بینی کرده میتوانیم ان شاء الله با امنیت برگزار خواهد شد، ولی تا جایی که توان یا نیروی ارگان امنیتی است در نورستان تا حال تنها فقط پلیس است که این کارو میکنه.
با جهان سپاس از همه مهمانان عزیز ما که به شنونده های عزیز ما معلومات دادن.
می خواهید معلومات مفصل و بی‌طرف در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حاصل کنید؟ هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید.
رفتن من در صدف تنها بدان باران بھائی بستا میاں میں ختن پندار مور باری در پشت دیوار دلم دریا من در صدف تنها
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر نوریاس نوری در برنامه پشتو با شماست.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
در مازیگر سلور بجه شویده.